الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه واللعن الدائم على أعدائه وأعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بحس قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص نظریه هایی که در زمینه حقیقت معنای هیئت امریه و معنای موزون له هیئت امریه و وسیقه امر بحث میکردیم، ششمین نظریه است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مطرح فرمودند. با این عنوان که صيغه امر حقیقت در بعث و اقراء هست و در غیر معنی بعث و اقراء به طور مجازی استعمال می شود. با نظریشون رو در چند بند خلاصه کردیم. شون می فرمایند که بعث و برانگیختگی به شیوه ها و با کار برده ابزارهای مختلفی اتفاق میفته. بعضی از اونها شیوه ها یا ابزارهای طبیعی است، بعضی از اونها شیوه ها یا ابزارهای وضعی است. مثلا دلالت اشاره بعثیه که کسی به اشاره دیگری رو برمی انگیزه با یه سرتکون دادن، به احیانا غمزه‌ای، به یک حرکت خاصی به مخاطبش می فهمونه که باید پاشه بره فلان کارو بکنه. یا این که مثلا کلب معلم رو یا در بعضی جاها مثل این کشورهای عربی معمول هست از باز فرض کنید استفاده میکنن برای شکار، این باز شکاری رو یا سگ رو فرض کنید در اختیار دارن، کلب معلم رو با یک حرکتی اینا رو بهشون میفهمونن که برید شکار کنید، باز رو روشونش نشسته یه اینجوری میکنه، تکون میده باز رو، باز میفهمه یعنی باید پرواز کنه بره مثلا تو منطقه شکار کنه برگرد. یا کلب معلم رو یه حالش میده یعنی برو دنبال شکار. اینا یه شیوه هاییست که بیشتر میشه گفت که حالت طبیعی داره. حالا ما فارغ از اینکه اینها طبیعی هست یا نیست، به هر حال شون اینجور مثال میزنن و بعضیشون وضعیست. دلالت هیئت امر و صيغه امر بر بعض از این قسم دوم است. این یک بند. بند دوم این که میگیم صيغه امر دلالت دارد بر بعث و برانگیختن و انگیزش دیگری، منظور این است که با کار برد صیغه امر ما دو تا کار رو انجام میدیم. یکی معنا رو ایجاد میکنیم و دیگر این که تفهیمی اتفاق میفته و هر دو البته وضعن. یعنی وقتی افعل رو میگیم اول یک دلالت تصوری به وجود میاد، ما با گفتن افعل در ذهن مخاطب یک فهمی از بعث، از معنای اون افعل، از همین به اصطلاح بعث و اقراء به تعبیر ایشون ایجاد میکنیم و بعد بهش میفهمونیم که ما مطالبه میکنیم این برانگیختگی رو که فهمیدی. در واقع دو تا کار واسطه امر میشه، ایجاد معنا و تفهیم مخاطب که این معنا رو من مطالبه میکنم. مولا وقتی افعل رو به کار میبرد، از سوی معنای را افهام میکنه و بعد وقتی عبد فهم کرد که مولا قصد بعث داره، با توجه به این که خطاب از ناحیه مولاست، میفهمه که باید اقدام هم بکنه، حرکت بد بکنه. این که میگیم به تعبیریشون هیئت امریه و صیغه امر دال بر بعث و اقراء، یعنی با کار برد صیغه امر افعل ما این دوتا کار انجام میدیم. منظور از این به اصطلاح دلالت وضعی صیغه امر بر بعث و اقراء اینه. این هم بند دوم. بند سوم این که دلیل ما بر این که هیئت امر بر بعث و اقراء وضع شده تبادره. شما وقتی افعل رو به کار میبرید، صرف این که افعل رو میگید، این به ذهن تبادر میکنه که این آقا میخواهد که یک انگیزشی پدید بیاره. و البته وقتی اون که صیغه امر رو استعمال میکنه به انگیزه انگیزش، به قصد بعث و اقراء، خود به خود اگر مولاست اون آقا، مخاطبم متوجه میشه که این یک بایدی درش نهفته است، باید برانگیخته شود، باید حرکت کند. ولی به هر حال این رو ما میتونیم ادراک کنیم که متبادر به ذهن این است و تبادر هم که به جای خودش پذیرفته شده است که علامت حقیقت دیگه. وقتی ما می‌بینیم افعل به کار میره، بعث و اقراء به ذهن خطور میکنه، این پس معلوم می‌شود که این ماد، این لفظ، این هیئت بر این معنا وضع شده است. بین دلالت هیئت، هیئت امریه بر بعث و اقراء با بین و دلالت اشارات احیاناً طبعیه بر اقراء یه تفاوت هایی هست. بند چهارم، یک تفاوت اونیست که اشاره کردیم که به هر حال هیئت دلالتش وضعیه، حتما یه واضعی بوده، آمده گفته آقا ما صیغه امر رو وضع میکنیم که کسی وقتی خواست دیگری رو برانگیزه از اون استفاده کنه، بگه افعل وضعیه. اما دلالت غیر صیغه امر طبیعی است، کسی نیومده بگه هرگاه شما خواستید کلب معلم رو برانگیزید که بره دنبال شکار، باز رو پرواز بدید که بره دنبال شکار، مثلا شونتون رو تکون بدید یا یه دست به پشت کلب معلم بزنید که این بفهمه، یعنی باید میشه که به قول استارتش رو دادن، باید سریع بده و مثلا فرض کنید که، یا بسا کلب معلم رو شکارچی دستش رو اینجوری بکنه، این متوجه شه که شکار اون وره، باید بده و سریع بره شکار رو برداره بیاره. این به اصطلاح کسی جعل نکرده، تبعیض. البته عرض کردیم تو این محل تأمله، برای این که همین کلب معلم که مادرزادی که اینجور نیست، اون کلب معلم است میگیم. اینجوری نیست که مادرزادی طوله فرض کنید سگ شکاری به محض که متولد میشه یه دست بزنید به پشتش میره دنبال شکار. کلب معلمه. این تعلیم همون قرارداده بین این انسان صاحب این کلب با این کلب اینجور شده که من وقتی اینجور میکنم چند بار این کارو کرده و تمرین داده که وقتی من اینجور به پشتت میزنم یعنی برده بود دنبال شکار. و این قراردادیست بین این آقای صاحب کلب با کلب معلم. حالا بعد تو ارزیابی رو عرض میکنی. در هر حال این یه فرق. فرق دوم این است که هیئت امر وضع شده برای ایجاد معنا و سپس افهام این که آقا من دنبال بحثم. در واقع دلالت صیغه امر بر بعث و اقراء دو مرحله‌ایه یا به دو چیز دلالت میکنن. با گفتن افعل اول یک ایجاد معنایی در ذهن مخاطب میشه از رو کلم به سرعت البته اتفاق میفته. کلمه افعل تأمل میکنه سریع یه معنایی رو تصور میکنه. بعد از او دریافت میکنه که این بس مورد مطالبه مولاست که کلمه افعل رو وسیله افعل رو استعمال کرد. و اما خب در خصوص موارد طبعی و مثل فرض اقراء جوارح طیر یا کلاب معلمه اینجور نیست که بگیم که مسئله دو مرحله یا به دو چیز احیانا دلالت میکنه. نکته سوم، تفاوت سوم این است که انبعاث حیوانات گاهی مثلا فرض کنید به صوتی است، گاهی به یه حرکاتی است، گاهی به پاری اشارات مخصوصی است که بین صاحبش مصاحبش با او احیانا قرار گرفته که وقتی اونا اتفاق میفته این حیوان تشجیع میشه به اون فعلی که مورد مطالبه است، تحریک میشه به این که اون کار رو انجام بده و تمام. یعنی به این حیوان آموختن که وقتی ما مثلا یه ضربه به پشت مثلا گردت میزنیم یعنی حرکت کن. به اسب آموختن وقتی شلاق تازیانه خورد مثلا به گردش یا به پشتش باید سرعت رو زیاد کنه، ویلا وقتی تازیانه میزنی چرا میدوه؟ خب ممکنه متعیر شد که چی شد مثلا، تصور کنید برگرده. چون که اگه فرض کنید که زمام اسب رو به یه طرز خاصی به یه سمتی بچرخونی میچرخه اون سمت چپ مثلا، این به قول میگن دهنه یا چیزی میگن، این دو تا به اصطلاح تنابه یا فرض کنید که لگام، این دو تا چیزی که دست آدمه این سمت راستیه رو بکشی و به سمت راست، سمت چپیه رو بکشی به سمت چپ میره. خب این به اصطلاح همین مقدار که این عمل انجام بشه و کار خودشو میکنه. اما راجع به صیغه امر اینجور نیست. در صیغه امر درسته که وقتی لفظ به کار میرود اول یه تصوری به وجود میاد، بعد به اصطلاح او متوجه میشه که ازش مطالبه شده این قضیه، یه چیزی اضافه هم داره، اضافه تر از اون چی که در خصوص مثلا بحث مربوط به حیوانات اتفاق باید بیفته. و اون اینه که این آقای عبد میبینه که اگر این کارو انجام نده ممکنه بعدا شلاق بخوره، از خوف حرکت کنه، یا فکر کنه که اگر این کار انجام داد بعد مزد میگیره، تشویق میشه، مازاد بر اون مقدمات که احیانا ممکنه شبیه به همون تحریک و اقراء حیوان با اون علائم معینه میتونه اتفاق بیفته، یه چیز دیگه هم هست و اونی که اینجا یه عامل دیگری یا به تعبیری غایاتی و عناصر جانبی مثل خوف و رجا هم دخالت میکنن در برانگیختن عبد در مقابل این کاربرد صیغه امر و استعمال هیئت امریه. این هم تفاوت دیگه و سه تا تفاوتشون در بین این دو مورد میفرمان. نکته پنجم و بند پنجمی که عرض کنم نظریه رو توضیح میده، تأکید میفرمایند که این معانی که برای امر گفته شده که خب ما هم بحث مردیم، بعضی موارد و معانی رو اشاره میکنن مثل معنای فرض کنید تعجیز و تهدید و امثال اینها و ترجی و اینها، بعد میفرمایند که اینها معانی هیئت امریه قلمداد نمیشن، بلکه بعض تنها معنای صیغه امره، اونا معانی مجازی هند. بعد یه تبیینی دارند ایشون راجع به معنای مجازی که بخشیش یه جزئیش شاید بشود گفت که خاص ایشون هست، میفرمون که در سایر معانی به همون طرزی که راجع به معانی مجازی دیگه به روندی که در سایر معانی مجازی هست، اینجا همون طرز و روند اتفاق میفته. اون طرز و روند چیه؟ میگه ما قبلا گفتیم اون طرز و روند اینه که میگوید که وقتی لفظ یک معنای حقیقی داره و احیانا چندین معنای مجازی، وقتی لفظ به کار می رود اول معنای مجازی به ذهن میاد و یا به تعبیری در ببخشید معنای حقیقی به ذهن میاد یا به تعبیری لفظ اول در معنای حقیقی به کار میره. همیشه اول وقتی گفته می شود فرد بفرمایید تو ادبیات مثلا غزل عرفانی گفته می شود زلف، اول همون طره به ذهن میاد، اصلا در اون معنا به کار میره، منتها یک مناسبتی بین این معنای حقیقی زلف و طره که عبارت از موهای فرض کنید که یاره است با معنای مجازی و عرفانیش وجود داره که آیون میگن زلف در ادبیات غزل عرفانی و معنای در او طبیعت و خلقت است که پیچیده است، چون هر دو پیچیدن در همان بسیار فرض کنید که تارهای فراوان انبوه انباشته است، فرض کسی بره داخلش گم میشه مثلا، اون وقت این چون یه مناسبتی و شباهتی به هم دارن، بعد آقای شاعر که میخواد اینجا میگه زلف ولی منظورش خلقت الهی است که من در خلقت الهی متحیر شدم، باز همون خلقت الهی هم به اصطلاح منو هدایت کرد، اون وقت چون یه مناسبتی وجود داره این معنای حقیقی رو پل قرار میده، بعد منتقل میشه به اون معنای مجازی. ایشون میفرمان به این شکل، البته این مطلبم درست، میفرماد که در بعث و سایر معانی که هیئت امریه در اونها به کار میره همین اتفاق میفته، یعنی ابتداعا وقتی گفته میشود افعل بس به ذهن میاد و اصلا وقتی گفته میشه همیشه در همون بعث هم استعمال میشه، ولو بحث تهدید باشه، ولو بعدن قصدمون است که میخوایم در تعجیز استعمال بکنیم، اول در همون بعث استعمال میشه، منتها این معنای حقیقی رو پل قرار میده آقای گوینده که مخاطبش رو منتقل کنه به معنای مجازی، به این معنا که ابتداعاً اگر فرد بفرمید که در همین آیه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بفرماد که فأتوا بعشر صورت مثله، مفتریات، اونجا تو همون بحثه، خود بگی این کارو بکن آقا، برو برو یه سوره بیار. مگه نمیگه که مگه تقوّل به اصطلاح بستن به پیامبر نیست؟ تو داری تقبل میکنی، تو داری میبندی به پیغمبر که آقا ایشون علیه بالله افتراعا میگه اینا رو از خدا اون تعال میگیرم. مگه تو نمیگی ایشون مال خودشه ولی میگه از خداست؟ خب تو هم این کار بکن، تو هم بیا خودت سوره درست کن بگو مال خداست، این کارو بکن دیگه. این وقتی میگه فتو یعنی واقعا برو سوره بیار، بر میخواد در همون معنای بحث داره استعمال میشه که آقا شما که دارید میگید که این پیغمبری که میگوید این قرآن از نهی خدا داره میاد، خودش این صور و آیاتو درست میکنه، بعد نسبت میده به خدا، افترا میبنده به خدا. خب اگر اینو شما هم کار بکنید دیگه، اگه شدنیه چرا شما نمیکنید؟ پس داره بحث میکنه، میگه برید آقا سوره بردارید بیارید، 10 تا آیه بردارید بیارید، یه آیه بردارید بیارید، بحثه. منتها این که این کار رو نمیتونن بکنن که این معنا رو پل میکنه که بگه ببینید شما عاجزید و تفهیم کنه عجز، میگه برید این کار رو بکنید چون معلومه که نخواهند توانست، تا اینکه بگه ببینید عاجزید شما، نمیتونید در آیه و یه سوره و یه آیه بردارید بیارید. در حقیقت اینجا هم که ما میگیم آقا در این آیه فعتو به معنای تعجیز به کار رفته، نه به معنای بحث، نه به معنای بحث به کار رفته، ولی منافات نداره. بله حقیقتا به معنای بحث به کار رفته و این معنای حقیقیش بحثه و این پل قرار گرفته، ما منتقل شدیم و منتقل میشود مخاطب به معنای به یکی از معانی مجازی امر و اون معنای تعجیز است. گاهی امر رو به کار میبرن تا اینکه بگن اگه راست میگی، اگه میتونی این کارو بکن، یعنی فعتو اینجا یعنی نمیتوانی. میگه من الان از اینجا خودمو میذارم پایین، میگه مرد این کارو بکن، نمیتونی، نمیکنی این کار رو، نمیتوانی این کارو بکن، یعنی نمیتوانی این کارو بکن، یعنی نمیتوانی، تعجیز. اما اینجور است که از همون ابتدا این امر، صيغه امر در معنای نمیتوانی استعمال شده باشد. نه خیر، همونجا هم در همون معنای انجام بده به اصطلاح برانگیختن و بس استعمال شده. منتها از این معنای حقیقی یه پلی ساخته تا اون معنایی که مرادش الان، در واقع دو تا معنا داریم، یه معنای استعمالیه داریم که اون معنای حقیقی، لفظ هیئت در همون معنای استعمالی استعمال شده، در بعض استعمال شده، معنای استعمالیه اینجا هم همون بعض است. اما یه معنای جدی داریم، ما میخوایم مخاطب رو تعجیز کنیم و بعد از اینجا پل میزنیم و معنای جدی رو که همون معنای مجازی مراد ماست رو در واقع استعمال میکنیم و مطالبه داریم میکنیم. به نتیجه و همینطور در سایر امثله، مثال های دیگه هم، همون شعر امرؤ القیس هم وقتی میگه انجلی، این واقعا در بحث داره به کار میبره، ولی خب میدونه که نمیشه، که شب که نمیشه که روشن باشه، که در واقع داره باز همون بحث برانگیختن و چون نشدنیه داره اون حسرت خودشو میخواد اینجا در مقام تحسر، میخواد تحسر خودشو نشون بده. اما اول لفظو به کار میبره، خود به خود در اون بحث به اصطلاح استعمال خواهد شد، ولی بعد از استعمال در بحث یه معنای جدی رو اراده کرده است و اون نیست که نشون بده بگه من خیلی حسرت اینو دارم که روشن بشود. در واقع اجمالاً بخوایم عرض بکنیم، این که گویی ایشون حین استعمال الفاظ مجازی در معانی مجازیه میگن لزومن لفظ به نحوه البته علی تناوب در دو معنا هم موقع استعمال میشه، منتها یه معناش معنای صرفا استعمال است از اون جهت که اصلا لفظ بر اون وضع شده، لفظ در غیر او نمیتونه استعمال شه، ولی معنای دومی است که معنای مجازی است، منتها معنای مجازی شرطش آن است که بین اون معنای مجازی و معنای حقیقی یه پیوندی بتونیم بزنیم، یه مناسبتی باشد، یه قرینه‌ای باشه که ما از اون قرینه بتونیم منتقل شیم، و الا که به معنای دوم معنای مجازی نمیشه منتقل شد، در هم معنای حقیقی در جا میزنیم و میمونیم. وقتی یک پل آشکاری البته بود، اون نسبت و مناسبت روشنی بود، ذهن بشر اینجوریست که التفات پیدا میکنه اون معنای دوم و معنای دوم رو به مثابه معنای جدی دریافت میکنه. بعد ایشون یه نقدی بر مرحوم آخوند دارن، بین نظر هست امام و مرحوم آخوند شباهت خیلی زیاده، بعد اینو توضیح بدیم، توضیح خواهیم داد. ایشون میفرمان که این که مرحوم آخوند فرمودند که در واقع ما یه معنا برای صیغه امر داریم و یه مجموعه از دوائی، و وقتی ما لفظ رو به کار میبریم چون شبیه استعمام، او هم ایشون هم میفرمود که آقا در اون معنای حالا میگه در طلب و انشاء طلب فرض کنید که وضع شده، در اون معنا به کار میبره، منتها بستگی داره به این که دایی و انگیزه یه کاربرد چه باشد. واقعا هم انشاء طلب داره میکنه، ولی انگیزش اینه که بفهمونه که آقا تو نمیتونی. در قصه از ابراهیم سلام الله علیه انشاء طلب فرمود خداوند متعال، ولی نمیخواست واقعا ابراهیم سر اسماعیل رو ذبح کنه، بلکه گرچه در انشاء طلب که معنای حقیقی صیغه امر است استعمال شده، احیانا نلتا اونجا از کردیم صیغه امری نیست، ولی خب مثال میزنن برای این مورد اختبار اونجا، ولی میخواست به دیگران بفهمونه که ببینید ابراهیم چقدر مطیع است، و یا احیانا رو معنی ساده ترش این است که خود ابراهیم رو امتحان بکنه. فرض بفرمید برحال ایشون میفرماد داییه، امام میفرماد که بگید که این که شما میگید این برای این است که انشاء طلب بشود، این طلب تکوینیه یا اعتباریه؟ طلب تکوینی میسره با لفظ طلب تکوینی احیانا نجات کنی، طلب اعتباری علل قاعده باید مورد نظر باشه. بعد از طرف دیگر شما قائلید به وحدت طلب و اراده، مبناتونم اینه، وقت اگر طلب در موقع انشاء طلب اعتباری و تشریعی مورد نظر است، وقت با اراده شما میگید یکیست، اراده آیا یک امر اعتباریه؟ یه همچین به اصطلاح نقد مختصری هم به فرمایش مرحوم محقق خراسانیشون در زیل بیانشون مطرح میفرمون. برحال این هم یک نظریه ایسلا جلسی بعد مختصری راجبه، چون ملاحظه میفرمید خیلی شباهت داره به فرمایش مرحوم محقق خراسانی، خود استعمام هم یه مقدار با تردید راجبه این که مراد مرحوم آخوند از طلب چه باشد طرح میکنن و میخوان بگن در ظاهر مطلب ما با مطلبشون تفاوت میکنه، و بعد و همچنین با استادشون در مسجد، و یه نقد مختصری به نظر مرحوم شبدالکریم حائری میفرمون، و بعد آخر سر میگن بسا که اون بزرگوار هم استاد ما هم میخواستن این مطلب ما رو بگه و اینها. تفاوت‌هایی رو باید یه دقتی بکنیم ببینیم مثلا استعمام فرمایشون یه مطلب متفاوتی هست. من البته خب بحث فرودگاهی هست، بودیشم پروازم تأخیر تو فرودگاه نشستیم، مطالبیشون رو دیدیم و اینجور بند بند کردیم ببینیم در چند بند میشه فرمایشون رو تبیین کرد. حالا اونجوری که فهمیدیم تبیین کردیم، بعد ببینیم آیا به اصطلاح فرمایشون به فرمایش مرحوم آخوند و استادشون تفاوت داره و احیانا بعضی از اشکالاتی که بر اون بزرگواران وارده بر خودشون وارد نیست. ان شاء الله ببینیم چی میشه. صلی الله علی محمد.